افزایش میده. خب حالا وقتی که این رواج درگیری تن به تن و خشونت رو ما در بین افراد ببینیم، چه اتفاقی رخ میده؟ من الان پشت فرمون هستم و دارم رانندگی میکنم، با کوچکترین واکنشی از طرف مقابلم که یک راننده دیگه هست یا یک عابر هست، من به سرعت میخوام با او نسبت به او عکس العمل نشون بدم و با او درگیر بشم. یک همزاد پنداری اینجا ایجاد میشه، یک همزاد پنداری منفی البته اینجا ایجاد میشه که باعث بروز هیجانات منفی در افراد میشه، هیجاناتی که سرشار از خشونت و سرشار از درگیری همراه با اینکه فرد میخواد طرف مقابلش رو از بین ببره. یکی از مسائل و نکات منفی دیگه که تو این ماجرا رخ میده، افزایش پرخاشگری و کاهش دامنه شکیبایی هست. چرا این اتفاق میفته؟ وقتی من ساعتها پای این بازی مینشینم و دائما شاهد درگیری و نبرد هستم و دارم تلاش میکنم برای از بین بردن طرف مقابلم به صورت مجازی تا اینکه بتونم به اون پله و قله نهایی برسم، دیگر برای من پرخاشگری یک امر عادی شده و از سوی صبر و شکیبایی بسیار در وجودم کاهش پیدا کرده و به دنبال این هستم که هرچه سریعتر به مرحله و قله نهایی برسم.
در بعضی از بازی‌های رایانه‌ای تحرک جسمی ممکنه که کمتر باشه، ولی در عوض درگیری ذهنی و روانی بیشتری داره. بازی‌های رایانه‌ای در افزایش قدرت تمرکز و حل مسئله به کاربران کمک می‌کنه. در دنیای مجازی، ورود به دنیاها و تجربه محیط‌هایی که در زندگی واقعی برای کاربران شاید امکان پذیر نباشه، می‌تونه قدرت تخیل و خلاقیت ذهنی کاربران رو تا حد زیادی افزایش بده. دکتر نیکوکار، روانشناس:
تو تترون اینا با هم همدست میشن، ممکنه جناح بندی بشه، 3 قبیله 4 قبیله، و شروع میکنن به اون جناح بعدی روبرویشون مقابلشون الفاظ رکیک استفاده میکنن، فحاشی میکنن، که ما در واقع میگیم این بدترین نوع خشونت کلامیه. چه اتفاقی ایجاد میکنه؟ اینکه اصلا ما اجازه داریم حتی در دنیای مجازی به فحاشی کردن رو رایج کنیم، این که ارزش‌های اخلاقی رو زیر سوال میبره. اعتقاد همه ما ها حتما این هست، شما هم حتما بهتر از من اینو میدونید، وقتی ما از الفاظ ناشایست استفاده کنیم به شکل عادی، یواش یواش این عادی سازی میشه و این عادی سازی شدن یعنی دگرگونی ارزش‌های اخلاقی. و حتی میخوام بهتون بگم، یک کمی فراتر برم بگم، وقتی این کلمات راحت به زبون آدم‌ها بیاد، احتمالی که فعلشون هم اتفاق بیفته راحت‌تره و این بسیار متاسفه.
دیدم وسط کارام و برنامه هم تداخل داره ایجاد میکنه، نمیتونم به کارام برسم، بیا فعلا ترک کردم بازی نمیکنم،
بیا بریم خونه ما مثلا بشیم دورم، نه نمیتونم، زمینم رو میبرم
9 شب 10 شب تا عوض که آدم اونجا باشه،
تقریبا صبح تا شب،
کلا بعد از ظهر تا 3-4 صبح بازی میکنم و 6 شب تو بازی ببرم.
یکی از دوستای خودم حتی درگیرشه، شب و نصف شب فقط مراقبه که کسی حمله نکنه زمیناشو بگیره، مثلا عینه نگهبان دائم نشسته منتظره که کسی نیاد.
برید تو اینترنت سرچ کنید بخونید، واقعا مسائل مذهبی اعتقادی و اخلاقی افراد نشونه گرفته، خیلی خطر.
فقط بازیش اذیت کننده، یعنی یه آدم بیکار میخواد بدون خورد و خوراک، یعنی یه موجود عجیب غریب باید باشه که نه غذا بخواد نه خواب بخواد نه کاری داشته باشه، یه اعصاب فولادی هم لازم داره که بتونه این کار انجام بده. شب و نصف شب فقط مراقبه که کسی حمله نکنه زمیناشو بگیره، مثلا عینه نگهبان دائم نشسته منتظره که کسی نیاد.
ولی اصلا تو این 2 سالی که اصلا این بازی اومده اصلا ما دیگه نمی‌بینیم،
اصلا نمیذاره شما به هیچ کاری برسی.
سوژه آخر زمان در بازی‌های رایانه‌ای و انواع منجیان اون مورد توجه سازندگان بازی‌های رایانه‌ای قرار گرفته و انواع منجیان آخرالزمانی مثل آخرالزمان تکنولوژیکی، آخرالزمان طبیعی و آخرالزمان اسطوره‌ای و انواع آخرالزمان‌های دیگر رو میتونیم اشاره کنیم. اما در این میان آخرالزمان دینی جایگاه خاص خودش رو میتونه داشته باشه. در آخرالزمان دینی شما در قالب کاربر بازی رایانه‌ای با سه گروه از تروریست‌ها مواجه میشید. اولین این گروه‌ها که شما در قالب کاربر باید با اونها به مبارزه بپردازید آلمان نازیه که شما برای مبارزه با فاشیست ها به جنگ جهانی میرید. هرچند که زمان زیادی از تاریخ این جنگ میگذره اما همچنان سوژه خیلی از بازی هایی که همچنان هنوز هم داره ساخته میشه. بازی مثل بازی مدال افتخار، بازی ندای وظیفه یا بازی بازگشت به قلعه ولفنشتاین ها میتونیم از جمله این بازی ها به اون اشاره کنیم.
در بازی بازگشت به قلعه ولفنشتاین تعدادی از فرماندهان ارشد اس اس قصد دارند تا با توسل به تکنولوژی پیشرفته و استفاده از قدرت‌های مافوق طبیعی موجوداتی را به وجود آورند تا در جنگ بر علیه جهانیان از آنها استفاده کنند. شما طی مأموریت‌های خود در ستاد ضد اطلاعات ارتش متفقین بایستی از اجرای این پروژه‌ها جلوگیری کنید، چون در غیر این صورت جهان در آستانه نابودی قرار خواهد گرفت. دشمنان شما در این بازی سرباز ساده آلمانی، نگهبان گارد آهنین، افسر نازی، دانشمند آلمانی، کارگران و مهندسان، زامبی، زامبی شوالیه، زامبی آتشین و ربات مافوق سرباز نمونه سازی شدند که میبایست همه آنها را نابود کنید.
دومین محوری که در ساخت بازی‌های رایانه‌ای با محوریت آخرالزمان دینی ساخته شده، مطرح کردن کمونیسم به عنوان تروریسم و مخل در نظم بین‌الملل هست. مطرح کردن شوروی و یا مطرح کردن کشورهایی که باقی مانده از زمان جنگ سرد هستند، مثل کشورهایی مثل کره شمالی و یا کوبا. بازی‌هایی که در این مورد میتونیم به اونها اشاره کنیم مثل بازی‌های جهانی در نزاع و یا بازی آژیر قرمز هست.
با خانم بردم و بردم بزرگترن، با اینکه خیلی درگیر شدن ولی خواهرزاده من خیلی عصبی شده بود.
کیا بازی میکنن تو فامیلاشون؟
من دخترم و پسر جاریم. تابستونا تایمش بیشتره دیگه، هر چقدر خب بیشتر تلاش بکنن میتونن اکسیر و نفت و نمچیا پیدا بیشتری به دست. آره، بعد قشنگ مثلا تفکیک کرده کشورهای جان سوم، کشورهای پیشرفته، کشورهای، یعنی توی بازی گفته نشده ها مشخصن، ولی کشورهای دارای نفت، کشورهای بدون نفت، کشورهایی که نفت ندارن حمله میکنن نفت دیگران رو به دست میارن، یعنی تمامش تجاوز به حقوق دیگران، حمله کردن، کارهای خشن.
دکتر حجت عرفانیان پور، آسیب شناس و سبب شناس اجتماعی در حوزه روانشناسی.
من برای فرزندم بازی رو تهیه میکنم اما یک تایم و یک ددلاین مشخص رو به او میدهم. تو اجازه داری برای امروزت به عنوان مثال 5 ساعت در تمام این روز، اون هم نه 5 ساعت مداوم، در تمام این 24 ساعت تو اجازه داری 5 ساعت به صورت مخته مخته بازی کنی، نه اینکه مداوم 5 ساعت بشینه پای کامپیوترش یا پای دستگاهی که داره از این بازی استفاده میکنه یا گوشی یا هر چی که هست و بعد از اون بلند شه. خب یکی از نکات دیگه ای که باید حتما و حتما مورد توجهمون قرار بگیره این هست که استفاده از بازی‌های بومی و وطنی و ملی هست. آیا ما در این زمینه حرفی داریم برای گفتن؟ قطعا خواهیم داشت، چنانچه توجه تولید کنندگان به این بازی‌ها به این ترتیب باشه که یک، در گرافیک بازی‌ها آن گرافیک مورد نظر رو افزایش و ارتقا بدن، دو، موضوعات جالب و قابل توجه برای افراد با توجه به نیازهای روز تهیه کنند. من نمیگویم به یک بار بیاییم و بازی‌هایی که توش درگیری و نبرد هست رو حذف کنیم. مگر میشود اصلا یکی از خواسته های افراد جامعه رو حذف کرد؟ خیر، قطعا نخواهد شد. اما میشود با یک شیب ملایم این مسیر رو اصلاح و تصحیحش کرد. یادمون باشه اگر امروز در این مسیری که داریم این بازی‌ها رو انتخاب می‌کنیم توجه کافی رو نداشته باشیم، فردا در روند اجتماعی نوع روابط بین فردیمون تأثیرات مخربش رو شاهد خواهیم بود. همانطور که براتون مثال زدم، آنچه که باعث کاهش دامنه شکیبایی و صبر افراد میشه به ویژه در روابط اجتماعیشون، نیاز نیست حتما درگیری رخ بده. همین که من با کوچکترین اتفاقی که توی خیابون برام میفته واکنش سریع از خودم نشون میدم، واکنش سریع و خشن از خودم نشون میدم و میخواهم به یک باره با طرف مقابل درگیر بشوم. خب این همه نکاتی هست که میتواند تأثیرات مخرب این بازی ها رو نشون بده و از سوی همان ابتدا هم عرض کردم این بازی ها جذابیت های خاص خودش رو داره، به لحاظ ارزان بودن، به لحاظ اینکه هزینه و زمان و مکان و جایگاهی که میخواد برای ما صرف کنه بسیار پایین هست. اما اگر ما هم بیاییم به نکات مقابلش توجه کنیم و از این موضوع یک فرصت برای خودمون بسازیم، بیاییم آنچه که تولید میکنیم ملی و بومی و وطنی باشد، بیاییم گرافیک این کار را بالا ببریم، بیاییم بر پایه هنجارهای وطنی بسازیم و از طرف یک شیب ملایم برای حذف آن دسته از بازی‌های بسیار خشن رو در نظر داشته باشیم و از سوی دیگر زمان بندی و تقسیم بندی مشخص داشته باشیم. من نوعی بدانم که امروز در این 24 ساعت اجازه دارم به طور میانگین و متنوع یک ساعت بازی کنم و حتی در همین یک ساعت که میخوام بازی کنم، نوع نشستنم، نوع نگاه کردنم، ورزش هایی که باید به چشم ها، به گردن و سایر اعضای بدنم بدهم برای اینکه کمترین آسیب رو ببینم، اینها رو به کار ببرم، همه اینها باعث میشه که نوع و نحوه رفتار و روابط اجتماعی من بسیار تغییر بکنه. جوین گردی یادته که باشید چه وزه ای داشت چه میچسبید، جوین رگون بخور روش زون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین رگون، رگون با جوین اخماتو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین رگون. بیسکویت جوین ریحان ما چینچینه، همه گوجه ها شده دستچین، روبه ما چینچینه، رنگ خوبشو ببین، روبه چینچین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، طعم چینچین یادت میمونه، چینچین دوسته به شیشه چینچین. یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، این لیکادور ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی، تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیز از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل تونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشت گیاه آلیز. آلیز برای خانواده.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، شب بر شما خوش. من فاطمه عباسی هستم و این گردونه 11 آبان ماهه که تقدیم شما میشه. از شما دعوت میکنم با اولین بخش از برنامه امشب همراه ما باشید.
سوژه روز.
صبح امروز 18 اجلاس نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند ازبکستان با حضور آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. معاون اول رئیس جمهور در این نشست بر ضرورت مسئولیت پذیری جامعه جهانی در مقابله با تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران تأکید کرد. علاوه بر این آقای جهانگیری در سخنرانی خود اشاره‌ای هم به اهمیت برجام و طرح ابتکاری صلح هرمز داشت. خوبه که یادآوری کنیم سازمان همکاری شانگهای سازمانی نیمه دولتیه که در سال 2001 با مشارکت چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان برای همکاری‌های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی پایه‌گذاری شده. اما اجازه بدین در خصوص این موضوع گفتگویی داشته باشم با جناب آقای مجید وقاری، کارشناس مسائل شرق آسیا. آقای دکتر وقاری، به شما سلام و وقت بخیر میگم. متشکرم که دعوت گردونه رو پذیرفتید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. بسیار متشکرم، در خدمتتونم.
اهمیت این اجلاس از نظر شما چیه جناب آقای وقاری؟
نفس برگزاری همه نشست‌هایی که شانگهای برگزار می‌کنه در سطوح مختلف بیانگر تلاش کشورهای عضو این سازمان برای تقویت همبستگی، همکاری، یافتن راهکارهای جدید برای توسعه همکاری‌های همه جانبه است. خب به هر حال نشست شانگهای ابتداعاً به عنوان یک نشست امنیتی برگزار شد. همکاری‌های اقتصادی هم در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای واقع شد و الان همه اعضا سعی می‌کنن که ضمن توسعه همکاری‌های اقتصادی امور امنیتی خودشون رو هم هرچه بیشتر تقویت بکنن. با توجه به اینکه خطر تروریسم بیش از پیش منطقه رو داره تهدید میکنه، الان یکی از اولویت‌های همواره نشست شانگهای در دستور کار خودش در واقع قرار داده توسعه همکاری‌های امنیتی هست. خب به هر حال امریکایی‌ها با اتخاذ سیاست فرافکنی بحران سعی میکنن با انتقال عناصر شکست خورده گروه تروریستی داعش به افغانستان و تا مرزهای آسیا مرکزی و قفقاز و حتی تا چین و روسیه امنیت منطقه رو کاملا به مخاطره بیاندازن. به همین جهت هستش که یکی از اولویت‌های مهمی که سازمان شانگهای همواره مورد توجه قرار داده این هستش که بتونه ضمن تقویت همکاری‌های امنیتی بستر سازی بکنه برای توسعه همکاری اقتصادی. قطعا سازمان شانگهای در ازبکستان هم که در سطح نخست وزیران کشورهای عضو برگزار شد همین موضوع رو مورد توجه قرار داده و جمهوری اسلامی ایران هم که در سطح آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور شرکت کردن سعی کردن که با ارائه توضیحات لازم و ارائه راهکارها در جهت توسعه همکاری های منطقه‌ای به هر حال از این فرصت برای مسئله برجام هم استفاده بکنن که به نظر من یک حرکت خیلی خوبی بود که در سطح بین المللی مجدداً این موضوع مطرح شد.
آقای جهانگیری اشاره هم به نقش مهم سازمان های منطقه‌ای در پیشبرد رویکرد چند جانبه گرایانه در نظام بین الملل داشتن. شما این نقش رو چطور توصیف میکنید؟
بله ببینید، الان بسیار تحلیلگران برای این اعتقادن که نقش سازمان های منطقه‌ای برای تقویت و همگرایی منطقه‌ای، استفاده از ظرفیت های توسعه همکاری ها و همچنین کمک به تقویت امنیت منطقه بسیار افزایش پیدا کرده و کشورها میتونن در چارچوب چنین تشکل‌هایی در حال هم نیازهای خودشون رو در ابعاد مختلف متفاوت بکنن و هم نیازهای امنیتیشون رو تامین بکنن، چرا که آمریکایی‌ها ادعا میکنن که تامین امنیت مناطق مختلف رو تامین میکنن، اما در عمل نشون دادن که صرفا به منافع ملی خودشون فکر میکنن و با ایجاد گروه‌های تروریستی سعی میکنن از اونها به عنوان ابزاری در جهت پیشبرد اهداف شوم خودشون استفاده بکنن. بنابراین کشورهای منطقه و اتحادیه منطقه‌ای هستن که ضرورت توسعه همکاری‌ها، برقراری امنیت و بستر‌سازی در این خصوص رو بیش از پیش تشخیص میدن و بهتر میتونن در حال در چارچوب منافع منطقی عمل بکنن. به همین جهت هستش که الان ما ببینیم که ظرفیت ها و توان سازمان های منطقی داره بیش از پیش افزایش پیدا میکنه، که در همین راستا سازمان شانگهای هم اخیرا ما دیدیم که فعالتر شده و سعی میکنه که با توسعه جغرافیایی خودش، تربیت همکاری های داخلی و استفاده از ظرفیت هایی که بین کشورها هست، به هر حال هم اون روابط منطقی رو توسعه بده و هم در جهت تامین امنیت بیش از پیش کوشا باشه.
درود بر شما، خیلی از شما متشکرم جناب آقای مجید وقاری، کارشناس آگاه به مسائل شرق آسیا که در کنار ما بودین. وقتتون بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدار.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
لطفاً در کنار ما بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
گزارش روز.
به نام خدا، شنوندگان گردونه سلام، شبتون خوش. من سمیه جدیدی از شما دعوت میکنم با بخش گزارش هم همراه ما باشید. مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت ضمن مقصر دونستن دلالان در افزایش قیمت چادر مشکی اعلام کرده در محاسبات ما چادر وارداتی به جز یک سری خاص 3 تا 5 دلار بیشتر نیست و قیمت‌های نجومی توسط دلالان در بازار تعیین شدند. سلام، شبتون بخیر.
شب شما بخیر. ممنون.
شما از قیمت چادر مشکی تو بازار خبر دارین؟
بله، چون من خانومم چادر سر میکنن، چند وقت پیش برای خرید چادر رفته بودیم و از قیمت ها خبر دارم. بله.
چجوریه قیمت ها؟
قیمت ها والا بالاست.
چادر مشکیه با کیفیت ایرانی رو راحت تر پیدا میکنید یا خارجی رو؟
فکر میکنم خارجی بیشتره تا کالا ایرانی، چادر ایرانی.
حالا توقع شما از مسئولین برای بازار این کالا چیه؟
والا توقع ما از مسئولین اینه که مواد اولیه این جنس رو بتونن تهیه کنن تا خودمون تو کشور بتونیم این چادر رو تولید کنیم که هم قیمتا به صرفه باشه، همین که خب تولید ملی باشه واسه خودمون.
ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم. شما از قیمت چادر مشکی تو بازار خبر دارین؟
قیمتش خیلی بالا بوده، یعنی واقعا خودم دیگه برای خودم متاسف شدم، واقعا میخواستم دیروز تهیه کنم نتونستم.
نظر چند تن از همشهریای عزیزمون رو در مورد قیمت چادر شنیدیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
فراسون
در فراسوی امشب نگاهی داریم به صحبت‌های سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم هفتمین روز ارتحال علامه آیت الله سید جعفر مرتضی العاملی در بیروت. سید حسن نصرالله در این مراسم در خصوص ناآرامی‌های اخیر کشور لبنان گفته: منافع ملی ایجاب می‌کند همه اتفاقات گذشته را فراموش کنیم و پشت سر بگذاریم. خواهان دولتی هستیم که حاکمیت واقعی داشته باشد و تصمیمات آن کاملاً لبنانی باشد و از سفارتخانه‌های آمریکا یا دیگر کشورها نشأت نگیرد. سید حسن نصرالله ادامه داده: کسانی که سوار بر موج اعتراضات، خواسته های سیاسی خود را مطرح کردند، قصد انجام کودتای سیاسی را داشتند و همه این مسائل باعث ایجاد حالتی از تنش و خشم در بسیاری از خیابان‌های لبنان شد. دبیر کل حزب الله لبنان در خصوص نیروی مقاومت هم گفته: هیچگاه مقاومت به اندازه امروز قدرتمند نبوده است. اما اجازه بدین در خصوص این موضوع گفتگوی داشته باشیم با آقای دکتر حسن لاسجردی، کارشناس آگاه به مسائل غرب آسیا. آقای دکتر لاسریدی، به شما سلام و وقت بخیر میگم. متشکرم که دعوت گردونه رو پذیرفتید.
به نام خود من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. تحلیل شما به عنوان یک کارشناس آگاه به مسائل غرب آسیا درباره اوضاع اخیر لبنان چیه؟
همونجوری که مستحضر هستید، اوضاع لبنان در حقیقت تحولات اجتماعی یا تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی است که اونجا رو در بر گرفته و معارضین تلاش میکنن با توجه به اقدامی که دولت در افزایش هزینه های برخی از خدمات داده به نوعی اعتراض خودشون رو نسبت به مسائل اقتصادی اعلام کنن. در این حال دولت هم به جهت عدم توانایی در پاسخگویی با استعفای شخص نخست وزیر به نوعی تلاش کرد که بر دامنه بحران بیفزاید و به نوعی خودش رو از مسئولیت یا قبول مسئولیت کنار داده است.
خیلی ها قدرت های خارجی رو در این اعتراضات رد پاهاش رو میبینند و مدعی هستند که بالاخره قدرت های خارجی هم بیکار ننشستند. شما نقش قدرت های خارجی رو در این اعتراضات چطور میبینید؟
ببینید، با توجه به حساسیت هایی که قدرت های خارجی نسبت به منطقه خاورمیانه دارن، به طور مشخص در لبنان، هم آمریکایی ها، هم فرانسوی ها، هم عربستانی ها، برسانی ها کشورهایی بودن و هستن که نسبت به برخی از گروه ها و احزاب سیاسی تعلق خاطر دارن، یا برعکس گروه ها و احزاب سیاسی لبنان تعلق خاطر به این کشورها و به خط مش اونها دارن و علاقه مند هستن که با اونها ارتباطات بیشتر و بهتری داشته باشن و به نوعی شاید مشارب سیاسی اونها به جهت نزدیکی و تعاطی فکری سبب شده که اونها این الغه رو در حقیقت در خودشون و در هواخواهشون وجود بیارن. لذا به نظر میرسه که در شرایط بحرانی معمولا کشورهای بیرونی تلاش میکنن که با دادن سرنخ و اصطلاحا جهت‌دهی افکار عمومی و به معنای بهتر امروزی مهندسی افکار عمومی، اون چیزی که از طریق گروه ها و احزاب و خواسته ها و کنش های خودشون هست رو به میدان مبارزات بکشن. لذا به نظر میرسه که در حال حاضر هم در لبنان، همونجور که عرض کردم، متوجه به این نوع تمایلات، کشورهای مختلف دارن تلاش میکنن که فضای لبنان رو بر اساس خاص خودشون مدیریت و شطرنج تحولات رو بنچین.
درود بر شما. خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر حسن لاسریدی، کارشناس آگاه به مسائل غرب آسیا که در کنار ما بودین. وقتتون بخیر و خداحافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
پرونده ویژه
چند روزی است که 19مین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران با حضور بیش از 500 شرکت ایرانی و خارجی شروع به کار کرده و پذیرای مهمان‌های مختلفی چون آقای اردکانیان وزیر نیرو بوده. آقای اردکانیان در خصوص این نمایشگاه گفته بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در نمایشگاه 19م، کارگاه‌های آموزشی هوشمندسازی شبکه برق کشور، استانداردهای جهانی تولید برق حرارتی و استفاده از آن در نسل جدید نیروگاه‌های کشور و طرح‌های نوآورانه دانش تحریم نیز برگزار خواهد شد. علاوه بر این، وزیر نیرو به حمایت فعالان بخش خصوصی اشاره کرده و گفته
وزارت نیرو با آمادگی کامل عرشبت آغوشش در به اتاقهاش، در به کمیته ها و کمیسیون های تصمیم سازیش باز هست به روی کسانی که با یک تابع هدف مشترک الان با دولت و مدیریت صنعت برق می توانند همکاری داشته باشند.
شرکت در بازارهای کشورهای عضو اوراسیا از دیگر خبرهای وزیر نیرو برای فعالان این حوزه بوده.
تولید کنندگان ما، تجار ما بتوانند به صورت راحت تری تو بازارهای در مجموع 190 میلیون نفری کشورهای عضو اوراسیا حضور پیدا بکنند.
نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه است که سالانه با حضور جمع کثیری از شرکت‌های توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت برق برپا می شود و فرصتی است تا شرکت‌های فعال در این صنعت دستاوردها و محصول اولاد خود را در معرض بازدید دست‌اندرکاران و متخصصان این صنعت قرار دهند. 19مین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و تا 12 آبان از ساعت 19 تا 17 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران پذیرای بازدید کنندگان است.
خیلی متشکرم که امشب هم در کنار ما بودین. سامانه پیام کوتاهمون رو فراموش نکنید. 30000